أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مقدمه چهارمی که حضرت امام به عنوان مقدمات بحث خطابات قانونی مطرح می کنند، اشاره به یکی از بحث‌های بسیار پردامنه و پربحث علم اصول در علم اصول. یه بحثی از زمان مرحوم آقای آخوند مطرح شده و اون این که گفتند حکم دارای چهار مرتبه است. شنیدید؟ البته آقای آخوند این مطلب رو در کفایه نداره. قبل از مرحوم آقای آخوند هم این مطرح نبوده. مرحوم آقای آخوند اینو در حاشیه بر رسائل دو جا مطرح کردند. آقای آخوند کتابی داره به عنوان فرائد الاصول فی شرح، یا در حاشیه بر فوائد الاصول، در شرح بر فرائد الاصول. رسائل شیخ اسمش هست فرائد الاصول. فوائد الاصول یک کتاب مال آقای ناینیه که خب تقریرات مرحوم کاظمینی از ایشون، یک کتاب هم حاشیه مرحوم آقای آخوند بر رسائل، اونم با همین اسم اومده. در دو جای این کتاب مرحوم آقای آخوند این مطلب رو مورد اشاره قرار دادند و گفتند که حکم دارای چهار مرتبه است. اصطلاح مراتب اول از همه ما رو به گمراهی نندازه. فکر کنیم که بخوان بگن یه حکم که چهار رده داره، چون معمولا لفظ مراتب یعنی که نه یک حکم در چهار رده، نه، آقای آخوند میخوان بگن چهار حکم وجود داره. درست تعبیل مراتب میکنن ولی سخنشون اشارهشون اصلا به یه مفهوم تشکیکی نیست. ایشون گفتن که حکم در چهار رتبه وجود داره، چهار حکم. اقتضا که بعضا ازش تعبیر به شأنیت هم میشه، انشاء، فعلیت و تنجس. این که فرمایش آقای آخوند چیه، عبارت خودشون هم آوردیم میبینیم. بعدها این صحبت آقای آخوند مورد نقض و ابرام بسیار قرار گرفته. مدافعینی داره که البته بعضن غیر از اونی که آقای آخوند خودش گفته او رو تقریر کردند. مخالفین بسیار جدی هم داره که یکی از سرآمداش خود حضرت امامه. میگن اساسا این تقسیم بندی چهارگانه حرف غلطیه، لا یعقل، تو معقول. عبارت آقای آخوندم خب مثل همه مواردی که ابتدا که مطرح میشه یه مقدار مغلق و مبهمه، خود عبارت دارای سوالات زیادی هست، یعنی ایجاد سوالات میکنه. خب مرادشون چیه؟ تقریرات بعدی که اومده باز یه مقداری صحبت آقای آخوند رو منظمتر کرده. اونی که خود ایشون میگه اینه که میگن هر حکمی حتما یه مصلحت یا مفسده‌ای داشته، اگر احیانا مصلحت و مفسده نبود که خداوند حکم جعل نمی کرد. به تعبیر فنی تر احکام تابع مصالح و مفاسد، که البته خود این مسئله رو همینجا عرض کنم این از موارد اختصاصات فقه ماست و الا در فقه های دیگه اهل سنت این مسلم نیست. در فقه ما هم یه بحث کلامی ما رو به این رسونده، بلکه در خود فقه و اصول برای این استدلال نمیشه. یعنی شما سرتاپای فقه هیچ کسی نیومده استدلال بکنه که خب برای چی بگیم احکام تابع مصالح و مفاسده. باز دقتم بکنیم، ما نمیگیم احکام تابع مصالح و مفاسد در انشائه، این همه میگن، میگیم تابع مصالح و مفاسد در منشأه. مثالشو بزنم، الان حضرت عالی اینجا هستیم، همه نشستیم، اگه من اومدم گفتم آقایون همه به پنج صف بشینید منظم، پنج در پنج قشنگ قطعه قطعه باشید، اینجا مصلحتی که اینو میگم چیه؟ نظمه. اما حالا پنج خاصیتی داره، نه میتونستم بگم شیش، ولی بالاخره باید یه عددی میگفتم. به این میگن مصلحت در انشا، مصلحت در نفس نظمه. اما گاهی اوقات نه، مصلحت در منشأ، یعنی در خود مطلبی است که داریم میگیم. مثل اینکه شما میگید آقا اینجا رو همش رو برو حصیر کن، میگید چرا؟ میگم حصیر خنکه، باعث میشه فضا خنکتر بشه، نم نگیره، پس اینی که فرش ننداز حصیر بنداز خودش حصیر دارای خاصیته. حالا این سوال مطرحه، این که به شما گفتن آقا صبح که پا میشه دو رکعت نماز بخون، آیا مصلحت در انشائه؟ یعنی بالاخره باید میگفتن یه عددی میگفتن دیگه، دو یا سه، بالاخره یه کاری باید میگفتن، یه چیزی باید میگفتن، همه منظم باشن، هر کی هر جوری خواست نخونه. یا نه، مصلحت در منشأ دو هم خاصیت داره. این که گفتن در هر رکعت دو تا سجده برو، دو تا موضوعیت داره یا نظم موضوعیت داره؟ به تعبیری اصل ثابت یا اصل مسلم یا اصل موضوعی فقه ما اینه که منشآت مصلحت دارن. البته قبول داریم بعضی جاها مصلحت در انشائه، اما اونجا رو باید ثابت کنیم. این اصل اولی مصلحت در منشأ. از کجا اومده؟ میگم یه بحث کلامیه، تو کلام باید ثابتش کرد. پس اصل اینه که احکام دارای اقتضایی هستن، خود اون اقتضا رو آقای آخون میگه حکم اقتضایی. ببینیم مسئله‌ای که وجود داره اینه که آقای آخون میگه اینها حکم اقتضایی هستن، نه اقتضاء الحکم. تا قبل از آقای آخون و حتی بعد از ایشون مثل امثال امام میگن ما چیزی به اسم حکم اقتضایی نداریم که حکم باشه، اقتضاء الحکمه، مصلحت الحکمه. اما آقای آخون میگه نه، این خودش حکمان و حکمان اقتضایی. حالا یه تحقیقی دوستان اگه اهلش هستن برن میرن، واقعا هم آقای آخون واقعا مصر رو حکم یا همون حرف مشهور رو میخواد بگه، منتها بعدیاش اومدن حرف آقای آخون رو حکم معنا کردن رفتن. اونی که الان معروفه هر جام برید، به تعبیری میگفت نرخ شاه عباسی مسلم مسجل فقه ما اصوله، اینه که میگن چهار حکم، چهار تا حکم اقتضایی. پس این حکم اقتضایی یک. دو، حکم انشایی. حکم انشایی که خیلی هم میگن اصلا حکم همینه، انشا، یعنی همین امر و نهی. من به شما میگم برو بیا، بیشین پاشو، نرو نباش، امینا، امر و نهی انشاء میشه. حالا با همون معنایی که در انشاء وجود داره، یعنی ایجاد میشه. اگه گفتیم انشاء ایجادیست، یکی مثل آقای خویی میگه نه، انشاء هم خبر از مافز زمیره، حکایته. یه عده مثل امامینا میگن نه، این جعل در رعا اعتبار، اما سببیت چی داره؟ سببیت اعتبار، سببیت اغلایی داره، سببیت جعلی داره. که یه بحث طولانی دو سه سال پیش در ماهیت انشا کردیم که دیگه همه اقوال رو آوردیم دوستان مراجعه کنن، یادم هم ایسار چندم بود، سه چهار سال پیش بود، که اساسا ماهیت وجوب، ماهیت انشا، ماهیت خبر اینا چیه. تو این مرحله هنوز انشاء به مرحله فعلیت نرسیده. خب فرق انشاء و فعلیت چیه؟ عبارت آقای آخوند اینه، میگه مادامی که هنوز این تو پیش رسول الله انشاءه، مالم یعمر النبی و به ابلاغه، هنوز پیغمبر امر نشده که بگو. بعد از اینکه پیامبر گفت، ابلاغ شد، رسید به مردم، میشه فعلی، میشه حکم فعلی. اما مرتبه چهارم چیه؟ مرتبه چهارم عبارت است از اونی که مردمم، یعنی ماها، مطلع شیم. چون ممکنه پیامبر به پیغمبر گفتن انشاء شده، پیغمبرم تو مسجد گفت، ابلاغ کرد، فعلیت پیدا کرد، اما هنوز به من نرسیده. یه بزرگواری بود بهش گفتن نماز بخون، گفت چرا؟ گفت خدا گفته. گفت به من که نگفته، به هر کی گفته خودش بخونه، به او که نرسیده هنوز. ببینید، پس به تعبیر آقای آخوند میگه منجز نشده. چرا؟ چون حجیت هنوز برش اقامه نشده. این چهار مرتبه ایست که آقای آخوند در حکم میذاره. عبارت شو ببینیم، صفحه هشتمون رو نگاه کنیم. انل تکلیف بعد ما لم یکن شیئا مذکورا یکون مراتب من الثبوت. تکلیف بعد از اینکه هیچی نیست چهار مرتبه داره. الاولا ثبوته به مجرد ثبوت مقتضی، اما هنو انشاء و تشریع نشد. دو، ثبوته به، یعنی ثبوته به مجرد ثبوت مقتضی، بهی یعنی به ثبوت مقتضی، بهی یا همه از این بعد مقرر به ثبوت مقتضی، یعنی مقتضی داره و حکم ثابت میشه، اما ما انشائه من دون فعلیته. چه فعلیتی؟ فعلیت بعث و زجر نداره. خودت مثال میزنی یعنی چی که انشا شده باشه و فعلیت نداشته باشه؟ میفرمایند بله، که کثیر من الاحکام فی صدر الاسلام مما لم یؤمر النبی به تبلیغ و اظهاره. پیغمبر هنوزش تبلیغ نگفتن بخون. سه، ثبوته به، یعنی هم مقتضی داره هم انشا شده، مع فعلیت البعث و زجر، من دون قیام الحج علیه. حجت یعنی علم، یعنی ما هنو علمش نداریم. حالا علم یقینی یا علم ظنی یا شهادت عدلین یا اصول عملیه، به هر حال پیدا نکردیم. فلا یکون علی مخالفته استحقاق ذم من العقم و العقلا لعل العقوبه من المولا. چهار، ثبوته به، یعنی با مقتضیش مع قیامها، یعنی قیام الحجه علی، لذا اینجا استحقاق پیدا میکنه. و هزار تا حرف امام صادق تو مسجد مدینه، پیغمبر تو مسجد مدینه، امیرالمومنین تو مسجد کوفه گفته ما نرسیده. انشاء شده، پیغمبر از ناحیه خدا به قلب رسول الله اومده، رسول الله هم گفته ما نرسیده، منجز نشده. فلواقع داره میگیم، دقت هم بکنید، این مقام مقام واقعیته. یعنی از بیرون که داریم نگاه میکنیم میبینیم این سیر اومده، یه سری احکام مقتضی داره، اصلا به انشاء نرسیده. لولا عشق علا امتی لامرتهم بالسواک، اصلا به خاطر مفاسد دیگه از حد مقتضی خارج نشده. یه سری انشاء شده، یعنی رسیده پیغمبر، اما گفته هنو نگو. حالا میرسیم، امام یکی از فروضشون اینه، میگن خیلی احکام هست پیش امام زمان، وقتش میاد میگه هنو نگفته، مال آخر الزمان. بعدش اینه، میگه فعلیت هم پیدا میکنه، در جهان هم میاد، اما به عللی به ما نرسیده، من خبر نشدم الا ماشاءالله، یا گم شده، لابلای صدق و کذب قاطی شده. الان سه تا روایت که داریم، یکی میگه نماز بخون، یکی میگه نخون، یکی میگه هر کار میخوای بکن، بالاخره یکیش درسته دیگه، یکیشو پیغمبر به فعلیت رسونده. ببینیم این مسئله ایست که اولا و به ذات خب آقای آخون مطرح کرد. یه بحث بعدی وجود داره و اون این که خب خیلی رو این توجه کنید، این یکی از اون بحثای مهمیه که امام بعدن با آقای آخون داره تو بحث خطابات قانونی، مهمه این جنگ این دو بزرگوار در نزاع علمیشون مهمه. و اون این که خیلی خوب، علم شد شرط چی؟ شرط چی؟ تنجس. یعنی شما علم داری یا نداری حکم فعلیه، اگه علم داری منجزه، نداری منجز نیست. قدرت چی؟ قدرت. آیا قدرت شرط فعلیت یا تنجس؟ عبارت آقای آخوند تعبیرشون چیه؟ حجت. عبارت اینجا اصلا نسبت به این مسئله توضیح نداده. بعضی ها کسایی مثل مرحوم آقای ناینی و اینا اومدن این بحث رو گفتن آقا قدرت شرط فعلیت. قدرت نداری؟ حکم در حقت فعلی نمیشه. بالغ نیستی؟ حکم در حقت فعلی نمیشه. جنون داری العیاذ بالله؟ حکم در حقت فعلی نمیشه. شروط عامه تکلیف که 4 تاست، 3 تا شرط فعلیت، علم شرط تنجس. همینجا البته توجه کنید، قدرت علا قسمه، یه قدرت شرعی داریم، یه قدرت عقلی. قدرت شرعی یعنی اون قدرتی که خود شارع در دلیل اخذ کرده، مثل حج انستطعت، گفته اگه میتونی حج به جا بیار. این قدرت های شرعی شرط انشائه، یعنی اساساً غیر مستطیع ابلاغ براشم نشده، از ابتدا حکم برای اون نیامده. یه پلن بریم بالاتر، حتی شرط اقتضا هم میتونیم بگیم، یعنی در حق او اصلا مقتضی نداره. چرا اقتضا رو نمیگیم؟ برای اینکه خب ما که تو دل شارع نیستیم، ما که لوح محفوظ رو نمیدونیم. قاعده اینه که هرچی مقتضی داره حتماً انشاء هم شده، ولی حالا ممکن هم از مقتضی داشته، مثل لولا امر اشق علامتی لامرت اون به سواک مقتضی داشته، یه موانعی پدید اومده. پس اگر جایی قدرت در لسان دلیل اخذ شد، خوب توجه کنیم، یعنی خود شارع اومد گفت اگه میتونی حج برو، اگه داری صدقه بده، یعنی میتونی. این میشه شرط انشاء. یعنی چی؟ یعنی اگر داری حکم در حق تو انشاء شده، برای تو بعدیش هم به تبعش. اگه نداری اصلا برای تو انشاء نشده. اما اگه نه، قدرت در لسان دلیل اخذ نشده، گفته سله، گفته صوم، گفته حجه، حالا حج نه، گفته فرض کنید اکرم العلماء وقت رو کبارکم، قدرت در لسان دلیل اخذ نشده، این میشه قدرت عقلی. یعنی کین و شرط میکنه عقل، شرع نیمده، شرع نیمده، نه اینکه شرع قبولش ندارن، شرع در بیان او اتکا کرده به فهم عقلی. بالغ بالغ عاقل قادر، این سه تا مشهور اینه که میگن حکم در حقشون منجز هست، انشائی هم هست، اما فعلیت نداره. اینو تأکید کردم، عبارت آقای آخوندم خوندم، آقای آخون اصلا متعرض این قضیه نشده، تفسیرهای فرمایش آقای آخوند اینه. اما علم شرط تنجزه، بله آقای آخوند اینو گفته، از این که اینو گفته اونا رو نگفته معلوم میشه اینا رو تو فعلیت گرفته. خب این نکته اول. امام همینجا میان اعتراض میکنن به آقای آخوند، میگن که این تقسیم بندی غلط، حکم اقتضایی یعنی چی؟ شیعه کجا آوردید؟ این حکم نیست، اقتضاء الحکمه. حکم منجز نداریم ما، تنجز الحکمه. مثال ساده بزنم ببینید فرقش چیه. شما یک مرجع تقلید دارید، اعلمه، آقای به نام عاشق زید مرجع تقلید اعلم، این رو یا میشناسی یا نمیشناسی. اینجور نیست که ما دو تا مرجع داشته باشیم، مرجعی که قبل از شناخت، مرجعی که بعد از شناخت. شناخت شما یا عدم شناخت شما این تأثیری در مرجعیت طرف که نمی کنه که. اگه شناختی یجب علیک تقلید، نشناختی لا یجب علیک تقلید. حکمم همین جوره، یا میشناسی اونو علمش پیدا می کنی یجب علیک اتباعو، یا نمیشناسی لا یجب علیک اتباعو. دو تا حکم نداریم که بگیم حکم منجز، حکم غیر منجز. تنجز الحکم داریم. البته اگر صفت گرفتید نداره، مثل ما اینجا میگیم مرجع شناخته شده، مرجع غیر شناخته شده، یه نفره دو تا صفت پیدا میکنه. اما آقای آخوند مراتب میگیره نه صفات، که انا میخواد بگه دو نوع حکم داریم، یه حکمی داریم فعلیه، یه حکم دیگری داریم که اون حکم منجزه. امام میگن تنجز حکم عقله، میگه اگه فهمیدی یجب علیک اتباعو، اگه نفهمیدی لا یجب علیک اتباعو، اون اصلا ربطی به چاره نداره. اقتضا اقتضاء الحکمه. ما دو نوع حکم داریم فقط، انشائی فعلی، اونم به این معنا تا وقتی هنوز ابلاغ نشده انشائیه، بعد از اینکه ابلاغ شد فعلیه. این یکی. یه جور دیگه هم هست، بعضی وقتا حکم رو شما، این نکته، این مال امامه که آقای آخوند نگفته، میگه بعضی وقتا شما حکم رو اول کلیشو میاری میگی تبصره‌هاش بعدن. قانون اساسی چیه؟ عنوان کلی رو مینویسه میگه تبصره‌ها و شروط و قیود و دند و بیلش بعدن، اونم انشاییه. وقتی قرآن گفت اقیم و صلات انشاییه، اما چجوری؟ 4 تا 2 تا 8 تا بالا پایین، رکوعش کی، سجودش کی، قنوتش کی، حمدش کی، اینا بعدن میاد. پس مخصصات و مقیدات و مبیناتش اینا بعدن میاد، اینم انشاییه. خطاب کلی قبل از این که بند و بیلش، مخصصاتش و مقیداتش و مبیناتش و شوارهش بیاد، میشه حکم انشایی. پس از دیدگاه آقای آخوند حکم انشایی فرقش با فعلی چی بود؟ انشایی و فعلی این بود: قبل از ابلاغ انشایی، بعد از ابلاغ فعلی. امام میگن این درست، اینو قبول داریم. اما یه چیز دیگه هم هست، ابلاغ هم شد اما هنوز بند و بیلش و شروع و شوارهش نیامده، اینم انشایی. پس این یک انشایی نوع دومی که امام میگن آقای آخون قبول نداره. حتی اینه تو عبارت چون نیست، عبارت امام ببینید تو مقدمه رابعه صفحه 7: المقدمة الرابعة عن الاحکام الشرعية القانونية المترتبة على موضوعات ها. دو جوره: یک، الاحکام الانشائية وهي التي انشأت على الموضوعات ولم تبقى على ما هي عليه في مقام الاجراء. اما وقتی به مقام اجرا میرسید اینجوری باقی نمیمونه. یعنی اول گفت اقم الصلاة، اما به همین اطلاق در وقت عمل باقی نمونه، چون اقیم الصلات مطلقه. 4 تا 5 تا 3 تا 2 تا 18 رکعت کله هم بخون، چجوری بخون؟ به اطلاقش باقی نمیمونه، موقع عمل تخصیص میخوره، تغییر میخوره، شرح میخوره. کل احکام الکلیه قبل ورود المقیدات و المقیدات و المخصصات و ما قطع نظر عنها. یا اساسا اگر اومدان همین الان همه مقیدات اومده، ولی وقتی الان مع قطع نظر از مقیدات نگاه میکنیم، اقیم الصلاة در قرآن انشاییه. با توجه به مقیدات، مقیدات فعلیه، بدون توجه به او انشایی. یا نوع دوم که اولی رو آخون نداشت، دومی رو آخون داره: اولم یعنی وقت اجرا، یا هنو وقت اجرا نرسیده. مثل چی؟ احکامی که بقیت مخزونتن، باقی مونده در خزانه غیب الهی، لدا ولی الاصل عجل الله فرجه و یکون وقت اجرا، و یکون وقت و اجراها زمان ظهوره. چرا؟ خدا خواسته لمصالح تقتضی العنایت الالهیه. اینو بنشایید. اما دومی فسانی هما الاحکام الفعلیه و هی التي آن، اون ویرگول غلطه، آن وقت اجراها، وقت اجراشون رسیده و بلغت موقع عملها، موقع و عملها بعد تمامیت قیودها و مخصصاتها، وقت عملشون رسیده، موقع عمل رسیده، قیود هم تمام و کمال اومده. لذا مثال وفو بالعقود با این عموم حکم انشاییه، ولی اونی که بعد از این که مخصصات میاد، حالا مخصصات رو که میاره به لسان الکتاب و سنه والذی بقیه هو الحکم الفعلی، اون حکم فعلیه. نجاست این هم میگم موارد ولایته، پرانتزیه. بعض از طوایف امام میگن اینا اصلا کافرن، اما الان شما نباید با اینا برخورد کفر و نجاست کنید. بعد اینکه امام زمان اومد میگه و نجاست و بعض طوائف المنتهل للاسلام، منتهل منصوب، بعضی از طوائفی که منصوب به اسلامن و کفر اونها، اینا حکم انشایی هن در زمان ما. اما امام زمان که آمدن و اذا بلغا وقت و اجراء ما یسیران فعلیان. خب فعلیه این. و عمل، خب اینو دقت کنیم، و عمل فعلیه و شعنیه به ما هو معروف من ان الحکم بالنسبه الى الجاهل والغافل والساهی والعاجز یکون شعنیه. این شعنیه انشایی، اشتباه نکنیم، نوشتم تو برگمون ولی همینجا بدونید، شعنی اونجا امام خلاف اصطلاح به کار بردن. شعنی گفتیم یعنی چی؟ اقتضایی. اصطلاح آقای آخون شعنی یعنی اقتضایی. این شعنی اینجا یعنی انشایی. احتمال من میدم حتی سبق قلم شده باشه. این که اینها رو میگه احکام به نسبه به جاهل و غافل و ساهی و عاجز یکون انشائی یا و به نسبه به مقابلشون فعلی یا، این فلیس لهما وجه معقول، این دارای وجه معقول نیست. همین اعتراض رو امام در کتاب جای دیگه ای دارن، صفحه 8 شماره 2. عمل اقتضا و تنجز فلیسا من مراتب الحکم. اقتضا و تنجز که از مراتب حکم نیست، اما اولی روشنه، چون اون اقتضا الحکم، نه اینکه حکم باشه خودش. دوم یعنی تنجزم فلانه حکم عقلی غیر مربوطن به مراتب الاحکام المجعول. خدا که تنجز و جعل نمی کنه، مثل اینکه شما مرجع رو می شناسی، شناخت که جعل نمیشه. معنا تنجز یعنی قطع عذر المکلف المخالفه. تنجز یعنی آقا شما دیگه عذری نداری که مخالفت کنی، اگر مخالفت کردی فردا اقامت میکنی. و عدم هی کونه ای قطع عذر المکلف المخالفه و عدم او کونه او معذور انفی. عدم تنجز هم یعنی معذوری. معنا تنجز قطع عذر، معنا عدم تنجز کونه او معذور انفی. عدم هی یعنی عدم تنجز. ولی اساسا تغییر و تبدیلی در حکم پیدا نمیشه، در اراده پیدا نمیشه. گفتم مرجع با شناخت شما یا نشناختن شما عوض نمیشه که بگیم حالا که ما شناختیم شیخ شد سید، اگه نمیشناسیم سید همون شیخه. عوضی نمیشه، اون همونه که هست. علم ما به احکام هم همینجوره، حکم بر همونه که هست. شناختیش در حقت منجز میشه، نشناختی منجز نمیشه. بحث هنوز ادامه داره. شنبه